ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. دوشنبه 3 دی ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 24 ماه دسامبر سال 2018 میلادی است. شنونده مجله یک ساعته شامگاهی رادیو فردا هستید. عزیزان، الهی روانشاد هستم، به شما سلام میکنم و همچنین حامل سلام همکارانم نیز برای شما هستم. در کنارم رضا جمالی رو دارم. با دستی پر از خبر بشنویم از دبیر خبر امشب رادیو فردا.
ممنون، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. سازمان سوانح طبیعی اندونزی اعلام کرد شمار قربانیان سونامی در سواحل این کشور به 373 کشته و بیش از 1400 مجروح رسیده است. بنابر اعلام مقامات امدادی 128 نفر همچنان مفقود هستند. بیش از 11000 نفر در پی وقوع سونامی از خانه‌های خود رانده شدند. متخصصان معتقدند فوران آتشفشان آناک کراکاتاو موجب وقوع این سونامی شده است. صدها خانه، هتل و ساختمان هم توسط امواج عظیم سونامی تخریب شدند. فعال شدن گاه به گاه این آتشفشان بارها در اندونزی تلفاتی به همراه داشته و بدترین آن حدود 135 سال پیش روی داد که بیش از 36000 کشته بر جای گذاشت. مقام‌های افغان و شاهدان عینی می‌گویند یک خودروی بمب‌گذاری شده در محوطه ساختمان دولتی در کابل منفجر شده است. در پی این انفجار افراد مسلح وارد این محوطه شده و به نیروهای نظامی افغان تیراندازی کردند. وزارت رفاه، کار و امور شهدا و معلولین از جمله ساختمان‌های دولتی در این مکان هستند. هنوز درباره تلفات و خسارات ناشی این حمله گزارشی منتشر نشده. مشخص نیست که افراد مهاجم از اعضای کدام گروه مسلح فعال در افغانستان هستند. خبرگزاری آلمان نوشته رخداد روز دوشنبه 22مین حمله در کابل در 12 ماه گذشته است و این حملات در پایتخت افغانستان 510 کشته و حدود 1000 زخمی بر جای گذاشته است. هادی کاظمی رئیس بیمارستان خاتم الانبیاء تهران ساعتی پس از انتشار خبر درگذشت محمود هاشمی شاهرودی اعلام کرد که او در بخش مراقبت‌های ویژه همچنان تحت نظر است. بیشتر خبرگزاری‌های فارس و تسنیم گزارش داده بودند که آقای شاهرودی درگذشته است. یک منبع مطلع به خبرگزاری فارس گفته که از نظر پزشکی امکان حیات آقای هاشمی شاهرودی وجود ندارد، اما خبر فوت را باید خانواده او اعلام کنند. محمود هاشمی شاهرودی 70 سال پیش در عراق متولد شد. او پیشتر ریاست مجمع تشخیص مصلحت را به مدت 10 سال و رئیس قوه قضاییه نیز بوده است. یک سال پیش آقای شاهرودی برای درمان خود به آلمان سفر کرد، اما در پی اعتراضات شدید و مطرح شدن اتهامات نقض حقوق بشر علیه او و قابل پیگیر بودن آن مجبور شد که به ایران بازگردد. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، یک ایرانی مسلح به چاقو و شوکر که می‌خواست از بانک ملت ایران در شهر ایروان پایتخت ارمنستان دزدی کند بازداشت شده است. هویت این فرد مرتضی جوشوار 36 ساله اعلام شده است. به گفته پلیس ایروان، وی پس از ورود به بانک ملت واقع در مرکز شهر ایروان با تهدید چاقو و شوکر قصد دزدی داشت، اما پلیس موفق به خونسا کردن حملات او و بازداشتش شد. بنابر اعلام پلیس، این فرد در روز 30 آذر تلاش کرده بود از یک داروخانه در ایروان دزدی کند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی شنیدیم و اما گزیده از آنچه برایتان در این مجله گردآوری شده است. قیمت مرغ در مرکز توجه. از این پس بانک‌ها حق ندارند به سپرده‌های کوتاه مدت سود روز شمار پرداخت کنند.
برخی کارشناسا این اقدام رو یک کمک به سیستم آشفته بانکی و یک رانت بیشتر برای مدیران نالایق و ناکارآمد سیستم بانکی کشور هم میدونن و از این بابت ناراضی هستند.
رئیس جمهوری آمریکا فرمان خروج نیروهایش از سوریه را امضا کرد.
اون چیزی که اهمیت داشته در این عقب نشینی به نظر میاد که معادلاتی که با ترکیه پیش رفته، سر اینی که خب ترکیه کمتر به طرف روسیه به چرخه، سر اینی که ترکیه در مورد مسئله خاشقچی کوتاه بیاد و زیاد روی بن سلمان فشار نیاد به عنوان متحد اصلی آمریکا در منطقه.
و خبرها مبنی بر انتخابات پارلمانی زود هنگام اسرائیل در بهار سال آینده. برنامه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک، همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو همچون همیشه همراه ما باشید. قیمت هر کیلوگرم مرغ در ایران به بیش از 14,000 تومان رسید. این در شرایطی است که پیش از این ستاد تنظیم بازار قیمت هر کیلوگرم مرغ را 9,800 تومان اعلام کرد و از مدتی پیش هم اقدام به توزیع مرغ منجمد به همین قیمت کرده بود. در همین ارتباط خبرگزاری فارس اشاره کرده که قیمت گوشت قرمز گوسفندی به کیلوی 80,000 تومان رسیده است. روزبه بلهری از رادیو فردا.
قیمت مرغ در شرایطی افزایش یافته است که خبرگزاری فارس روز دوشنبه نوشت برنامه کاهش قیمت مرغ از سوی دولت نتیجه نداده است. این در شرایطی است که حمید ورناصری مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام که مسئولیت تنظیم بازار محصولات پروتئینی را نیز بر عهده دارد گفته بود که روزانه 1000 تا 1200 تن مرغ منجمد به قیمت کیلویی 9800 تومان توزیع می شود. به نوشته فارس او ابراز امیدواری کرده بود که قیمت مرغ به کیلویی 9800 تا 10500 تومان کاهش یابد. اما افزایش قیمت تنها مربوط به مرغ نیست و همزمان قیمت دیگر محصولات پروتئینی افزایش یافته است. از جمله به گزارش خبرگزاری فارس قیمت گوشت قرمز گوسفندی به کیلویی 80,000 تومان رسیده است. خبرگزاری دولتی ایرنا هم روز یکشنبه نوشت که قیمت ماهی قزل‌آلای پرورشی بین 28 تا 32,000 تومان، قیمت هر شانه 2 کیلوگرمی تخم مرغ در بازار 24,000 تومان، گوشت گوساله با قلوگاه 69,000 تومان و زبان گوساله 55,000 تومان است. گرانی این گروه از محصولات باعث شده است که به نوشته برخی خبرگزاری ها مردم توان خرید گوشت قرمز و ماهی را نداشته باشند و مرغ را جایگزین آنها کنند. اما در کنار افزایش تقاضا، کمبود نهادی دامی، افزایش هزینه حمل و نقل و هزینه انرژی هم در افزایش قیمت مرغ مؤثر بودند. در این حال قیمت نهادی دامی یعنی خوراک ضروری برای مرغداری ها نیز افزایش یافته است، زیرا به نوشته فارس 70% آن از طریق واردات تامین می شود. این خبرگزاری اشاره کرده که نهادی دامی حدود 70% قیمت تمام شده مرغ را تشکیل می دهد. در این میان به نوشته خبرگزاری تسنیم، علی صابری دبیر انجمن ملی شرکت‌های زنجیره‌ای تولید گوشت مرغ از مردم خواست همکاری کنند و اگر تنها به یک مرغ نیاز دارند همان را خریداری کنند. وی با اعلام این که باید آستانه تحمل مدیران و مردم در مواجهه با این نوسانات قیمتی بالا برود تا مرغ قیمت خود را پیدا کند افسود، پیشبینی می شود که قیمت ها در بازار تعدیل و نگرانی ها تا 2 هفته آینده رفع شود. در همین حال به نوشته خبرگزاری ایسنا، مهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی روز یکشنبه سودجویی مرغداران را عامل گرانی دانست و گفت هیچ نظارتی بر روند عرضه مرغ زنده وجود ندارد. اما محمد یوسفی رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی با رد این موضوع به خبرگزاری ایسنا گفت شرایط و هزینه های تولید گوشت مرغ از 2 سال گذشته که نهاده های تولید برای مرغداران با عرض 1226 تومانی وارد و تامین می شد تا امروز که به 4200 تومان رسیده به کلی تغییر کرده است. وی چند روز پیش درباره تأثیر ارز بر قیمت مرغ به تلویزیون ایران گفت
عرض 3600 تومانی بوده، بعد به تدریج افزایش پیدا کرده، الان قراره که عرض 4200 تومانی بدن. انقدر با معطلی و فرصت سوزی این عرض اختصاص پیدا میکنه و ثبت سفارش ها انجام میشه و پول فروشنده ها انتقال پیدا میکنه که خسارت های جبران ناپذیر رو به وارد کننده ها نهایتا وارد کننده های نهاده و نهایتا این خسارت ها منتقل میشه به مرغداران و قیمت تمام شده مرغ رو بالا میبره.
البته علی صابری دبیر انجمن ملی تولید کنندگان گوشت مرغ یک هفته پیش در میزگردی تلویزیونی در مورد افزایش قیمت مرغ گفت
در ماهای اخیر ما کاهش تولیدی نداشتیم، چما اینکه 110 میلیون تولید جوجه به طور متوسط در هر ماه داره جوجه ریزی میشه که معمولاً 180 تا 200 هزار تن گوشت مرغیه که در هر ماه توی کشور تولید میشه. به هیچ وجه تولید با کمبودی مواجه نشده. شرایط موجود حالا وضعیتیه که ما افزایش قیمت رو معمولاً تو سایر کالاهای جایگزین داریم ما. خب سایر محصولات جایگزین پروتئینی مورد مصرف مردم خب یه افزایش قیمتی، یه تغییر قیمتی درشون بوده. خب این تغییر قیمت کم تأثیر نیست رو افزایش قیمت.
حمید ورناصری مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام نیز در این میزگرد اعلام کرد
طبیعتاً تغییرات قیمتی به صورت نوسانی هر از گاهی در طول سال اتفاق میفته،
اما نظر احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان در استکهلم سوئد را درباره افزایش قیمت محصولاتی مانند گوشت سفید و قرمز بشنویم.
الان نقدینگی که از سرازیر میشه از به وسیله وامی که دولت از بانک مرکزی میگیره به بازار روانه میکنه، این باعث میشه که سطح عمومی قیمت ها بره بالا و اون عامل اصلی تورمه. اما در کنار این عامل عمومی و اصلی تورم که وابسته است به این کسر بودجه دولت و استقراض دولت از بانک مرکزی که قیمت همه کالاها رو طبیعتاً میبره بالا، باید اشاره کرد به تأثیرات روانی و حقیقی تحریم ها که باعث میشه واردات به ایران اولا کنتر صورت میگیره، دو اینکه گرانتر تمام میشه، سوم اینکه با تضییقات و موانع زیادی روبرو، و البته باید تاکید کرد که تاثیر حقیقی تحریم ها در آینده بیشتر خواهد شد چون ذخایر مالی دولت کاهش پیدا میکنه، جابجایی پول از ذخایر ارزی دولت برای خرید کالا، خب کالای اساسی هم با تضییقات روبرو میشه. همزمان مسئله بانکی در خارج از کشور که کند میکنه این فرایند خرید و واردات رو و گرانتر میکنه، این هم البته وجود داره. اما عوامل داخلی مانند همین عدم تصویب لوایح چندگانه مربوط به مبارزه با تروریسم یا فرضاً پولشویی هم البته در این کار نقش داشته.
در همین حال به نوشته ایسنا، محمد قربانی نماینده مجلس از بجنورد روز یکشنبه با اعلام این که به رغم اختصاص میلیاردها دلار ارز 4200 تومانی برای کالاهای ضروری مردم کالاها را گران می‌خرند گفت در صورت ادامه این روند گوشت و مرغ هم از سبد خانوار حذف خواهد شد. وی گفت به تدریج یارانه ماهیانه یک نفر نیم کیلو گوشت قرمز هم نخواهد شد.
از روزبه بلهری میشنیدیم. شما شنوندگان خوبمون در بخش‌های مختلف خبری ما با دیدگاه صاحب نظران، تحلیلگران و کارشناسان در موارد گوناگون سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، هنری، ورزشی و بسیاری دیگه آشنا میشید. اما دیدگاه‌های شما تحت هیچ شرایطی کمتر از دیدگاه کارشناسان نیست و به همون اندازه بها داره.
مرغ شد کیلوی 14000 تومان. به قول آقامون به کوری دشمن زمستون امسال هم زمستون خوبی خواهیم داشت.
متاسفیم برای این مدیران نالایق مملکت، این بیسوادانی که انگار نه انگار حکومت تشکیل شده بود برای اینکه پشتیبان فقرا و تنگ دستان بشن. آقای روحانی اینقدر دروغ نگو، مردم سفره‌هاشون خالیه، مشکلات معیشتی دارن، قدرت خریدشون روز به روز داره میاد پایین. تو رو خدا اینقدر دروغ نگو، به فکر مردم باش.
دشمن ما امریکا نیست، دشمن ما جوانهای ایرانی فقره، دشمن ما جوانهای ایرانی بیکاریه، مواد مخدره، اقتصاد ویرانه. من خواهش میکنم از کسانی که سیاستهای کلان اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و نظامی کشور رو تبیین میکنن تجدید نظر و بازبینی کنن این سیاستها رو. ما جوانها روزهای سختی رو داریم میگذرونیم.
آقایون جمهوری اسلامی ایران و آخوندهایی که نشسته روی منبر فتوا میدید، دوست من بعد از چندین سال فرزند سوم خدا بهش داد، به خاطر فقر بچهشو سقط کرد. میدونید یعنی چی؟ این جنایته. جواب کی میده؟ جوابگوی شما هستی، بیت رهبری، آقایون بالا دستی.
رفتم مغازه آجیل فروشی پسته بخرم یا آجیل برای شب یلدا، یا آجیل فروش گفتم نیم کیلو پسته نیم کیلو آجیل شب یلدا. باور میکنید پسته ها رو دونه دونه مینداخت که به گرم یک ذره بیشتر نشه از نیم کیلو. بعد نگاه افتاد به خانومی که اومده بود، یه 5 تومانی دستش بود و با این 5 تومانی یعنی 5000 تومانی، گفت میشه یه مقداری از این آجیل یا پسته برای دختر من بدید؟ دختر بچه ملوسی کنارش ایستاده بود. با تغییر آجیل فروش برگشت گفت با 5 تومن پوست پستم بهت نمیدن. اشک تو چشمام جمع شد. برگشتم به آجیل فروش با اشاره گفتم 100 گرم پسته بده. دیدم خانم و اون دختر بچه از مغازه بیرون اومدن. واقعا خودم خجالت کشیدم. بغضم تا الان ادامه داره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید عزیزان و سپاسگزاریم از همراهیتون. بشنوید که صدور مواد غذایی، دارو، تجهیزات و لوازم پزشکی هرچند که در لیست تحریم‌های آمریکا نیستند، اما با این وجود تحریم مراودات بانکی با ایران صدور این گونه کالاها از سوئیس به جمهوری اسلامی رو با موانعی جدی روبرو کرده. از این رو دولت سوئیس در حال حاضر سرگرم مذاکره با آمریکا است تا شاید بتواند یک سازوکار ویژه مالی برای صدور این نوع کالاهای انسان دوستانه به راه اندازد. بشنویم از خبرنگار رادیو فردا در آلمان شهرام میریان.
در حالی که هنوز دقیقاً معلوم نیست سازوکار ویژه مالی اتحادیه اروپا که با وجود تحریم‌های آمریکا راه را برای معامله تجاری با ایران هموار می‌کند، از چه زمانی حالت اجرایی به خود می‌گیرد، دولت سوئیس در نظر دارد همین شیوه مالی را اما تنها برای صدور مواد غذایی، دارو و تجهیزات پزشکی به جمهوری اسلامی ایران ایجاد کند. ابتدا روزنامه اقتصادی هندرزبلات چاپ دوسلدورف از این تصمیم دولت سوئیس خبر داد و به تازگی هم روزنامه فاینانشال تایمز بر این کانال مالی دست گذاشته و نوشته وزارت اقتصاد سوئیس ضمن تایید راه اندازی این سازوکار ویژه مالی در صدد از موافقت دولت آمریکا را که در 18 اردیبهشت ماه امسال از توافق هسته‌ای با ایران خارج شد به دست آورد. از طرفی بزرگترین شرکت دارویی سوئیس به نام لاروش نیز که سالیان دراز است در ایران فعالیت دارد به روزنامه تایمز مالی گفته در جریان مذاکرات این کانال مالی که هدفهای انسان دوستانه را دنبال می کند قرار گرفته. از آنجا که سوئیس 38 سال است حافظ منافع آمریکا در ایران است، این امکان وجود دارد دولت آمریکا راه اندازی این سازوکار ویژه مالی را بپذیرد. روزنامه فاینانشال تایمز نیز نسبت به راه اندازی این کانال مالی ابراز خوشبینی و اینطور استدلال کرده که داد و ستد دارو، مواد غذایی و به طور کلی کمک‌های انسان دوستانه در لیست تحریم‌های آمریکا قرار ندارد. دولت سوئیس هم با تاکید بر این نکته قصد دارد با ایجاد این مکانیسم امور پرداخت‌های مالی را هم رأساً در دست گیرد، چرا که تحریم‌های آمریکا هر گونه مراوده بانکی با ایران را نیز منع کرده. به این ترتیب اگر دولت ترامپ موافقت کند که این سازوکار مالی استثناءً برای دولت سوئیس ایجاد شود، راه صدور مواد غذایی، فرآورده‌های دارویی و لوازم پزشکی از سوئیس به ایران هموار می‌شود. از این موضوع که بگذریم، به دنبال بازگشت دور اول تحریم‌های آمریکا علیه ایران، شرکت‌های کوچک و بزرگ سوئیس هم مانند اتحادیه اروپا به فعالیت خود در ایران پایان دادند. یکی از این شرکت‌ها که از معامله تجاری با ایران چشم پوشی کرده، اشتادلر ریل سوئیسی است که بر پایه تفاهم‌نامه‌ای با ایران موافقت کرده بود 960 دستگاه واگن قطار ارزش تقریبی 1 میلیارد یورو برای متروهای تهران و کرج تحویل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران دهد. شهرام میریان، رادیو فردا.
روز یکشنبه رسانه‌ها به نقل از وزارت دفاع ایالات متحده نوشتند که فرمان اجرایی دونالد ترامپ برای خروج نیروهای آمریکایی از سوریه امضا شده است. دونالد ترامپ پیش از این اعلام کرده بود تصمیم گرفته بیش از 2000 سرباز آمریکایی را از سوریه خارج کند. بشنویم از رضا ولی‌زاده.
جنگ با گروه خلافت اسلامی یا همان داعش عامل اصلی اعزام سربازان آمریکایی به سوریه بود. همزمان با آمریکا و متحدانش روسیه و ایران نیز در جبهه‌های دیگری علاوه بر داعش با برخی گروه‌های شورشی سوریه نیز می‌جنگیدند. اگرچه یک سال پیش همه طرف‌های درگیر با داعش از نابودی کامل آن در سوریه خبر دادند، اما هنوز بقایای این گروه در شرق سوریه حضور دارند. در دو روز گذشته علاوه بر عده‌ای از نمایندگان دموکرات و جمهوری‌خواه در آمریکا، برخی از متحدان ایالات متحده از جمله آلمان و فرانسه نیز از تصمیم دونالد ترامپ برای خروج سربازان آمریکایی از سوریه انتقاد کردند. در مقابل این تصمیم با استقبال روسیه، ایران و ترکیه مواجه شد. آقای ترامپ روز یکشنبه در توییتی نوشت رئیس جمهوری ترکیه قویاً به او اطلاع داده که باقی مانده داعش در سوریه را ریشه‌کن خواهد کرد. اما چه انگیزه هایی میتواند رئیس جمهوری آمریکا را به خروج از سوریه و واگذاری مأموریتش به ترکیه رسانده باشد؟ حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان:
یک تصوری میشه کرد که حالا که دارن بیرون میکشن، یه مقدار به خاطر اینه که آسیب پذیری آمریکا رو تو منطقه کمتر بکنن. اگر جنگی با ایران در گرفت، نیروی دستیرس موشکای ایران نداشته باشن، که خب تمام رسانه نشانه ها حاکی از اینه که آنچنان این مسئله مهم نیست. اون چیزی که اهمیت داشته در این عقب نشینی به نظر میاد که معادلاتی که با ترکیه پیش رفته، سر اینی که خب ترکیه کمتر به طرف روسیه به چرخه، سر اینی که ترکیه در مورد مسئله خاشقچی کوتاه بیاد و زیاد روی بن سلمان فشار نیاد به عنوان متحد اصلی آمریکا در منطقه، و در این حال اون پیگیری مسئله گولن رو هم به فراموشی بسپاره، چون برای آمریکا بسیار سخت که بخواد فتح الله گولن رو پس بده.
درباره انگیزه دونالد ترامپ برای خروج سربازان آمریکایی از سوریه، قدیر گلکاریان، استاد روابط بین الملل در قبرس، به موارد دیگری اشاره میکند.
این رو میتونیم ارتباط بدیم با اجلاس وزرای خارجه سه کشور ایران، ترکیه، روسیه که در اون حل بحران سوریه رو تصمیم گیری کرده بودن و در رابطه با تنظیم قانون اساسی هم به نتایج رسیده بودن. در واقع دست ترکیه رو بالاتر قرار داد و ترکیه بر اساس همین تصمیم گیری و با توجه به رأی موافقی که از سوی شرکا و متفقین خودش دریافت کرد، اقدام به حملات نظامی به شمال سوریه بر علیه پیده و یپگه رو جدی‌تر گرفت و حضور نیروهای نظامی ترکیه در این منطقه طبیعتا منجر به رویارویی بین نیروهای آمریکایی و ترکیه می بود که برای هر دو متفق عضو ناتو تبعات بسیار منفی داشت. میشه گفت که آقای ترامپ هم خواسته از موضع نبرد و منازعه دوری بکنه و در عین حال ترکیه رو در کنار خودش قرار بده.
رجب طیب اردوغان، همتای ترکیه ی آقای ترامپ، هنوز توضیحی در مورد نحوه پر کردن جای خالی سربازان آمریکایی در سوریه نداده است و تنها در توییتر نوشت دو طرف قبول کردند همکاری‌های خود در موارد مختلفی از مسائل تجاری تا مسئله سوریه را افزایش دهند. اما آیا ترکیه میتواند جایگزین مناسبی برای ایفای نقش آمریکا در مبارزه با داعش باشد؟ حبیب حسینی فرد:
اینی که ترکیه اصولا اونطور که آقای ترامپ بگه بخواد در رابطه با داعش جایگزین آمریکا بشه، به نظر نمیاد. به نظر میاد که مسئله داعش رو آمریکایی‌ها خودشون سپردن به دولت سوریه و روسیه. می‌دونیم که به صحبت هم هست که توافقاتی پشت پرده راجع به این مسائل انجام شده. اونجایی که آمریکایی‌ها هدف حساب بیرون کردن ایران از سوریه رو دنبال می‌کردن، این رو هم ماگذار کردن به ترک‌ها که با این حضوری که دارن در سوریه، به علاوه خود معادلاتی که با روسیه پیش می‌برن و همچنین حملاتی که اسرائیل می‌تونه همچنان صورت بده، اونها هم همچنان این بخش از مأموریت آمریکا یعنی خروج ایران از سوریه رو دنبال می‌کنن. و معادلات سیاسی مربوط به آینده دولت در دمشق رو هم نظر میاد که آمریکایی‌ها دارن بیش از پیش رو خود ترکیه متکی میشن که اون نمایندگی بکنه منافعشون رو و نذاره که روسیه و ایران تمام و کمال به هدفشون برسن.
آنچه در گمان زنی تحلیلگران مطرح میشود این است که آمریکا با هدف نزدیک کردن ترکیه به خود و دور کردن آن از ایران و روسیه تصمیم گرفته جای سربازانش در سوریه را به ترکیه بدهد. قدیر گلکاریان، استاد روابط بین الملل و کارشناس مسائل ترکیه، چنین نتیجه ای را بعید میداند.
من تصور نمی کنم که ترکیه به راحتی بتونه از کنار ایران و روسیه جدا بشه و مطلقاً در کنار سیاست‌های آمریکا قرار بگیره، به طوری که در قضیه پاتریوت‌ها هم اعلام کردن که تحویل پاتریوت‌ها دلیل بر این نیست که ترکیه از روسیه جدا بشه، که این رو از اظهارات آقای چاوشاولو ما دریافت کردیم. منتها طبیعتاً ترکیه در شرایط کنونی از یه موقعیت بسیار برجسته استراتژیکی برخوردار هست و در عین حالی که با آمریکا همراهی داره، با روسیه و ایران هم همکاری های استراتژیک داره که نمیتونه از اون چشم بپوشه.
هنوز 24 ساعت از امضای فرمان اجرایی خروج نیروهای آمریکایی از سوریه در وزارت دفاع ایالات متحده نگذشته، روز دوشنبه سوم دی خبرگزاری آناتولی از اعزام سربازان ارتش ترکیه به همراه خودروهای زرهی و تانک به شمال سوریه خبر دادند. در حالی که آخرین بازماندگان داعش در شرق سوریه و استان دیرالزور مستقرند، نیروهای ترکیه به سمت مناطق تحت اختیار کردهای سوریه و یگانهای مدافع خلق کرد پیشروی می‌کنند. ترکیه یگانهای مدافع خلق کرد در سوریه را مرتبط با حزب کارگران کردستان یا همان پکاکا می‌داند و آنها را تروریست خطاب می‌کند. یگانهای مدافع خلق کرد از متحدان آمریکا در جنگ با داعش در سوریه بودند.
رضا ولیزاده از رادیو فردا گزارش می‌داد. شورای پول و اعتبار در ایران اعلام کرده از این پس بانک‌ها حق ندارند به سپرده‌های کوتاه مدت سود روز شمار پرداخت کنند. بر اساس تصمیم این شورا، معیار پرداخت سود سپرده‌های سرمایه گذاری عادی از روز شمار به ماه شمار تغییر کرده است. بابک غفوری آذر.
تصمیم تازه شورای پول و اعتبار از نهادهای زیر نظر بانک مرکزی ایران برای محدود کردن سودهای پرداختی بانک‌ها، این نهاد روز یکشنبه اعلام کرد که از ماه آینده همه بانک‌های ایران نباید به سپرده‌های کوتاه مدت به صورت روزشمار سود پرداخت کنند و معیار پرداخت سود سپرده‌های عادی از روزشمار به ماه شمار تغییر پیدا می‌کند. تا پیش از این تصمیم بانک‌ها حتی در صورت واریز و برداشت به حساب‌های کوتاه مدت سود روزشمار را در پایان هر ماه به حساب سپرده‌گذاران پرداخت می‌کردند. با تصمیم جدید حالا حداقل مانده حساب در ماه مبنای محاسبه سود سپرده ها خواهد بود. اقدامی از نظر کارشناسان اقتصادی انقباضی که برای کنترل هرچه بیشتر نقدینگی صورت میگیرد. علیرضا صلواتی از جمله این کارشناسان در توضیح آن چنین میگوید:
بعد از اینکه تغییراتی در سود سپرده ها اتفاق افتاد و در ضمن نرخ تورم هم رشد سودی داشتش، جریان اصلی سپرده های بانکی به سمت سپرده های روزشمار بود. به این ترتیب که سپرده گذاران ترجیح دادن به جای اینکه پولها در مدت بیشتری در بانک ها بلوکه بشه، این قابلیت رو داشته باشن که بتونن هر وقت که اراده کردن از پولاشون در معاملات دیگری استفاده ببرن. پس وقتی این سودهای روزشمار رو ما حذف بکنیم، دیگه امکان این سفته بازی از برخی از معاملگران گرفته میشه. این هم مبلغی بودش که به شکل پول و شبه پول به نقدینگی که یکی از معضلات اساسی سیستم اقتصادی کشور در حال حاضر هستش هر روز افزوده میشد. علاوه بر این برای اقتصاد هم از باب این که نقدینگی کم میشه میتونه سودده باشه. آقای همتی با اینکه در دولت دوم اضافه شدن، ولی هنوز به همون تفکر اقتصادی معتقد هستند که می شود با سیاست‌های انقباضی به وضعیت بازار مقداری سر و سامان بخشید.
شورای پول و اعتبار پیشتر حداکثر نرخ سود علل حساب برای سپرده‌های کوتاه مدت عادی را 10% اعلام کرده بود. موضوع پرداخت سودهای بالا در بانک‌های ایران از مسائل بحث‌انگیز سال‌های اخیر اقتصاد ایران بوده است. با شدت گرفتن مشکلات اقتصادی اخیر، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی با هشدار به بانک‌ها اعلام کرده بود که با بانک‌ها و مؤسساتی که سود بیش از 20% به سپرده‌ها بدهند برخورد جدی خواهد شد. با وجود این هشدار، شورای پول و اعتبار در مصوبه تازه‌اش تغییری در میزان سود اهدایی به سپرده‌های کوتاه مدت نداده و در همان میزان 10% اعلام شده قبلی باقی گذاشته است. علیرضا صلواتی با اشاره به این موضوع، اقدام جدید شورای پول و اعتبار را برای کمک هرچه بیشتر به شرایط بحرانی بانک‌های ایران می‌داند.
این سرعت گردش پول رو میاره پایین. ما میدونیم که وقتی سرعت گردش پول بیاد پایین، قدرت پول در جامعه مقداری میره بالاتر. از طرف دیگه من میتونم بگم که این اقدام به ضرر سپرده گذاران کوتاه مدت تموم میشه و برای وضعیت بسیار بحرانی بانک ها میتونه تا حدی کمک باشه. ما میدونیم که وضعیت بانکی ایران وضعیت بسیار آشفته ایه. میزان معوقات بانکی بسیار نسبت به میزان بدهی های جاریشون رشد پیدا کرده. استاندارد جهانی برای این عدد که بتونیم ما بگیم که بانک ها در وضعیت نرمالی هستند، بانک جهانی زیر 5% رو توصیه میکنه که متاسفانه ما هیچ وقت به این عدد نتونستیم برسیم در سالهای اخیر.
خبرگزاری ایسنا تصمیم تازه شورای پول اعتبار را پیش زمینه‌ای برای اصلاح نظام بانکی و ناترازی بانک‌ها دانسته است. با این همه علیرضا صلواتی می‌گوید این تصمیم نمی‌تواند مشکلات ساختاری بانک‌های ایران را حل کند.
این اقدام بله نکات مثبتی برای اقتصاد داره، همونطور که اشاره کردم بحث نقدینگی رو کنترل می‌کنه، بحث سرعت پول رو کنترل می‌کنه و به وضعیت آشفته بانک‌ها تا حدی کمک خواهد کرد، ولی از طرف دیگه برخی کارشناسا هستند که این اقدام رو یک کمک به سیستم آشفته بانکی و یک رانت بیشتر برای مدیران نالایق و ناکارآمد سیستم بانکی کشور هم میدونن و از این بابت ناراضی هستند.
شورای پول و اعتبار در مصوبه‌اش از مؤسسات اعتباری غیر بانکی هم خواسته است که یک ماه پس از تاریخ ابلاغ مصوبه تازه آن را اجرا کنند.
از بابک غفوری آذر میشنیدیم. و اما سخنگوی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از تصمیم به برگزاری انتخابات پارلمانی زود هنگام در اوایل سال آینده شمسی یا آوریل 2019 میلادی خبر داد. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با فرنوش رام روزنامه‌نگار ساکن اسرائیل ابتدا از جزئیات این تصمیم پرسیده است. فرنوش رام:
دولت آقای بنیامین نتانیاهو که در حال حاضر سر کار هست، چهارمین دولتی است که ایشون به عنوان رهبر حزب حاکم لیکود تشکیل داده و در واقع دوران نخست وزیری ایشون بعد از دوید بن گوریون داره به طولانی ترین رهبری اسرائیل نزدیک میشه. این دولت میتونست که طبق قانون تا نوامبر 2019 یا آبان 1397 به کار خودش ادامه بده. در واقع دولت چهارم ایشون چیزی در حدود 4 سال و 10 ماه بنابه یه دلیل قانونی بیشتر از 4 سال میتونست که عمرش ادامه داشته باشه. 2 ماه پیش آقای اویگدور لیبرمن وزیر دفاع که رهبر حزب همپیمان با دولت بود، حزب اسرائیل خانه ما، از دولت کنارگیری کرد بر سر اختلافات در مورد عملکرد ارتش اسرائیل در قبال سازمان‌های مسلح فلسطینی در غزه، و ائتلاف باقی مانده در دولت نتانیاهو شدن 61 نماینده حامی، یعنی نصف به علاوه یک اعضای مجلس اسرائیل. نتانیاهو آمد و گفت با همین 61 نماینده من به عمر دولت خودم ادامه خواهم داد، به خاطر اینکه مسائل بسیار حساس امنیتی در منطقه در جریان است که من نمیتونم در حال حاضر انتخابات زود هنگام رو باهاش موافقت بکنم. نگرانی هایی مطرح شد که نکنه سخن از جنگ با ایران باشه یا مسائل بسیار مهمی در منطقه مطرح باشه، که بعداً معلوم شد ایشون داشت در مورد تونل هایی که حزب الله حفر کرده بود صحبت میکرد.
ببینید، الان خبرگزاری رویترز اینطور که من دیدم نوشته که اختلاف نظر درباره یک قانون که ارتدوکس های افراطی رو از خدمت سربازی معاف میکرد به تصمیم برای برگزاری انتخابات زود هنگام منجر شده. در این زمینه توضیحی بفرمایید.
از زمان اولین نخست وزیر اسرائیل دوید بن گوریون اون موافقت کرده بود که یهودیان به شدت مذهبی اولترا ارتودکس وارد ارتش نشن. اون زمان تنها صحبت از چند صد یهودی فوق افراطی بود، اما الان این تعداد رفته و به بخش بسیار بزرگی، حدود 25% از جامعه اسرائیل سرایت کرده. احزاب زیادی در دوره‌های اخیر میگفتن که نه، ما نباید این همه معافیت به یهودیان به شدت مذهبی بدیم. دولت نتانیاهو برای اینکه حمایت احزاب همپیمان با خودش از میان یهودیان مذهبی رو از دست نده، گفتش که یه مقدار تغییراتی رو در این زمینه خواهم داد. قرار بود که این قانون در همین روزها به کنست آورده بشه. حزب اپوزیسیونی یش عتید آینده‌ای هست به رهبری آقای یئیر لپید، موافقت کرده بود که از این قانون حمایت بکنه. آقای لپید بامداد امروز دوشنبه به ناگهان اعلام کرد که از این قانون حمایت نخواهد کرد و این بدین معنی می بود که اپوزیسیون تونسته دولت نتانیاهو رو ساقط بکنه. نتانیاهو آمد بلافاصله همراه با احزاب همپیمان یک جلسه کوتاه چند دقیقه ای تشکیل داد و در اون برای اینکه اجازه نده که اپوزیسیون دولت او رو به پایین بکشه گفتش که ما خودمون انتخابات زودهنگام رو در اوائل آوریل یعنی نیمه دوم اردیبهشت 1397 برگزار میکنیم. با این اطمینانی که نتانیاهو داره که چه علیه خود اون کیفرخواست به خاطر مسائل شخصی فسادش داده بشه یا نه، هم اون نخست وزیر باقی میمونه و هم حزب لیکود به شدت تقویت خواهد شد.
از فرنوش رام روزنامه نگار ساکن اسرائیل میشنیدیم که به پرسش‌های شاهین بشیری از رادیو فردا پاسخ میداد. بریم از شما شنوندگان خوبمون بشنویم.
چون از طریق تلفن امکان پیام ندارم، این رو از طریق تلگرام میگم. خروج آمریکا از سوریه نباید درکش اینقدر سخت باشه که چرا این کار رو کرد. جمهوری اسلامی که امکان رویارویی مستقیم با آمریکا رو جدی میبینه، حتی با اسرائیل رو، مشخصه که میخواد جنگ رو در سوریه وسعت بده و با آمریکایی‌ها در سوریه درگیر بشه و آمریکا رو اونجا مشغول کنه. به هر جهت آمریکا هم تجارب عراق رو داره و میدونه که نباید در باتلاقی که جمهوری اسلامی براش مهیا کرده فرو بره و به نظر من خروج آمریکا از سوریه کار رو برای ایران سخت‌تر خواهد کرد و تیر جمهوری اسلامی به سنگ خواهد خورد که آمریکا رو در جایی غیر از ایران درگیر کنه.
نماینده های مجلس هم برازنده همون جمهوری اسلامی هستن. وقتی که نماینده ای فحاشی میکنه و یک خواسته بدون منطق رو نمیتونه بپذیره و میخواد زورگویی بکنه، وقتی که این فیلم میاد در رسانه ها و مردم میبینند رئیس مجلس میگه اینو کی گذاشته، بگیرید پدرشو در بیارید، و بعد میشنویم که اون جوانی که به هر حال به نحوی بهش برخورده و این آدمی بی‌ادب رو، این شخصی بی‌ادب رو از محل عمومی بیرون کرده، مورد ضرب و شرط قرار میگیره، بازداشت میشه. نماینده قائم شهر رو میبینیم، یک فرهنگیست در وزارت نفت با 27 میلیون تومان در ماه استخدام میشه، خانومش هم همینجور که یک معلمیست در روستا، من میشناسم اینها رو، و بعد اینها در شرکت نفت چی کار می‌کنن؟ یعنی در حقیقت نمایندگی اینقدر زمان بی حد و اندازه ای رو در اختیار اینها میذاره که تو مجلس که کاری ندارن، بیرونم کاری ندارن، تو شرکت نفت باید برن کار بکنن، حقوق بگیرن. ای وای بر این مملکت بی صاحب.
رژیم اسلامی کشور ایران را به یک جنگل تبدیل کرده که در آن ظلم و ستم و فساد حاکم است و مردم را به همین رفتار آلوده کرده. تنها راه نجات آگاهی و وحدت ملی می باشد.
دیروز این سلطان قیر اعدام کردن، چند وقت پیش سلطان سکر اعدام کردن، این ظریف هم که اینقدر چاخان میگه سلطان چاخانه، خب اینم اعدام کنی، والا از اون دو نفر سلطان تره.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و بشنوید که در حالی که نماینده ویژه وزیر کار برای پیگیری پرونده واحدهای تولیدی مشکلدار در ایران از آزادی 20 کارگر گروه ملی صنعتی فولاد ایران خبر داده، خانواده های شماری از این کارگران اما در مقابل استانداری خوزستان تجمع کرده و خواستار آزادی کارگران همچنان زندانی شدند. روزبه بلحری از رادیو فردا.
کریم یاوری نماینده ویژه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پیگیری پرونده واحدهای تولیدی مشکل دار با اعلام آزادی 20 کارگر گروه ملی صنعتی فولاد ایران از آزادی 10 کارگر دیگر این مجتمع تا پایان هفته خبر داد. به این ترتیب به گفته این مقام دولتی 30 کارگر گروه ملی صنعتی فولاد ایران در بازداشت بوده و یا هستند. اما پیش از این کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران و شماری از تشکل‌های کارگری از بازداشت دست کم 43 تن از همکاران خود در جریان اعتصاب و اعتراض خیابانی روزهای اخیر در اهواز خبر داده بودند. در این ارتباط به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران تا روز یکشنبه 17 تن آزاد شدند ولی 29 تن دیگر از کارگران معترض گروه ملی صنعتی فولاد ایران هنوز زندانی بودند. در این حال اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که دادستان و مدیر اطلاعات استان خوزستان روز شنبه به گروه ملی صنعتی فولاد ایران رفته و به کارگران این مجتمع گفتند که اکثر بازداشت شدگان به زودی آزاد نخواهند شد. پیش از این فرزانه زیلابی وکیل مدافع شماری از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته بود که اتهام برخی کارگران بازداشتی فعالیت تبلیغی علیه این نظام و اقدام علیه امنیت ملی اعلام شده است. این در شرایطی است که دادستان اهواز چند روز پیش در جمع کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران از آنان به خاطر تجمع‌های مسالمت آمیز تشکر کرده و گفته بود که آنان به اموال دولتی آسیب رسانی نکرده و با مسئولان همکاری کردند. کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران خواستار راه‌اندازی تولید، پرداخت به موقع دستمزدها و برخی دیگر از خواسته‌های صنفی هستند. هزاران کارگر گروه ملی صنعتی فولاد ایران همچنین خواستار بازگشت مالکیت این مجتمع به دولت هستند، خواستی که دولت حسن روحانی با آن مخالفت کرده است. در این میان برخوردهای امنیتی و قضایی با کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران، انتقاد شماری از تشکل‌های کارگری در ایران و نیز اتحادیه‌های کارگری در جهان را به همراه داشته است و آنان خواستار آزادی بی قید و شرط کارگران زندانی شده‌اند. در سالیان اخیر کارگران و فعالان کارگری و صنفی به اتهام‌های امنیتی بازداشت و در دادگاه به زندان محکوم شدند. از سوی خانواده‌های شماری از کارگران زندانی گروه ملی صنعتی فولاد ایران روز دوشنبه در مقابل استانداری خوزستان در اهواز تجمع کردند و خواستار آزادی این کارگران شدند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران آنها بنرهایی را در دست داشتند که بر روی آنها نوشته شده بود: بابا منتظرت هستم، پدرم را آزاد کنید، پسرم را آزاد کنید و کارگر زندانی آزاد باید گردد. همچنین به گزارش خبرگزاری ایلنا خانواده‌های این کارگران خواستار پاسخگویی مقام‌های استانداری خوزستان و نیز شورای تامین این استان در مورد کارگران زندانی شدند.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
عزیزان، قبل از اینکه به گزارش آخر این مجله و پیش از اون که به برنامه نمای دور و نمای نزدیک بپردازیم، دعوت میکنم سرخط چند خبر رو بشنوید. مقامات افغان و شاهدان عینی میگویند یک خودروی بمب‌گذاری شده در محوطه ساختمان‌های دولتی در کابل منفجر شده است. در پی این انفجار افراد مسلح وارد این محوطه شده و به نیروهای نظامی افغان تیراندازی کردند. خانواده‌های شماری از کارگران زندانی گروه ملی صنعتی فولاد ایران روز دوشنبه در مقابل استانداری خوزستان تجمع کرده و خواستار آزادی بستگانشان شدند. حسین تاج، وکیل مدافع محمد حبیبی، از فعالان صنفی معلمان از تایید حکم 7.5 سال زندان برای موکلش از سوی دادگاه تجدید نظر خبر داد. صادق خان، شهردار مسلمان شهر لندن، از حکومت ایران خواست نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی را آزاد کند. یک ایرانی مسلح به چاقو و شوکر که می‌خواست از بانک ملت در ایروان پایتخت ارمنستان سرقت کند، بازداشت شد. هویت این فرد مرتضی جوشعار 36 ساله اعلام شده. رئیس بیمارستان خاتم الانبیا ساعتی پس از انتشار خبر درگذشت آیت الله محمود هاشمی شاهرودی اعلام کرد که او در بخش مراقبت‌های ویژه همچنان تحت نظر است. سازمان سوانح طبیعی اندونزی اعلام کرد شمار قربانیان سونامی در سواحل این کشور به 373 کشته و بیش از 1400 مجروح رسیده است. و بالاخره آن که سخنگوی بنیامین نتانیاهو میگوید انتخابات زودهنگام پارلمانی در اسرائیل در بهار سال آینده برگزار خواهد شد. و اما دو عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس ایران اعلام کردند که پرونده فحاشی نماینده سراوان به یک کارمند گمرک باز است و جلسه این هیئت روز سه‌شنبه فردا برگزار خواهد شد. درباره این موضوع محمد زرقامی با جلال جلالی زاده نماینده پیشین سنندج در مجلس شورای اسلامی گفتگو کرده. آقای جلالی زاده، نظارت استصوابی شورای نگهبان را عامل اصلی وقوع چنین اتفاقاتی می‌داند.
متاسفم برای پیش اومدن چنین حادثه تلخی که هم از نظر اخلاقی و هم از نظر سیاسی متاسفانه موضوع بحث روز شده. به هر صورت شورای نگهبان و نظارت استصوابی ثابت کرده که در تایید صلاحیت نمایندگان به هیچ وجه موفق نبوده و هر زمان در ایران انتخابات آزادی برگزار شده قطعاً نمایندگان از نظر اخلاقی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نمایندگان موفق و نمایندگان مورد قبول مردم بودند. در عنوان مثال مجلس اول، مجلس ششم در ایران که فضا مقدار باز بوده، نمایندگان را به هر صورت می‌دانید که نمایندگان موجهی بودند. یکی از مشکلاتی که در این راستا مطرح شده این است که چرا نباید قانون اجرا بشه؟ مشکل ما به نظر من به عدم اجرای قانون، مخصوصا قانون اساسی برمیگرده که اگر قانون اساسی اجرا می‌شد، اگر مجلس به وظایف خودش عمل می‌کرد، اگر دولت به وظایف خودش عمل می‌کرد، اگر شورای نگهبان به وظایف خودش عمل می‌کرد، ما امروز شاهد این مشکلات نبودیم.
آقای جلالی زاده، میتونم بپرسم کدوم وظایف رو اگر اینها عمل می‌کردن به گفته شما شاید جلوگیری می‌شد از چنین اتفاقی؟
اگر نظارت استصوابی برداشته بشه و هر شخص به عنوان یک ایرانی حق انتخاب شدن را داشته باشد، قطعاً در بین افرادی که کاندیدا میشن مردم به بهترین از نظر اخلاقی، از نظر تجربه و نظر تحصیل رأی خواهند داد و نوبت به کسانی نخواهد رسید که این افراد به خاطر عدم آشنایی با مسائل سیاسی، عدم آشنایی با وظایف مجلس، عدم درک شرایط روز یا عدم درک مقابله با مردم وارد مجلس بشن. آخر نماینده این مجلس چرا باید به عنوان یک ارباب رجوع وارد اداره بشه؟ اگر به دنبال کار شخصی خودشه که به هر صورت مانند همه مردم حق داره مراجعه بکنه، اما امروز متأسفانه چنان سطح مجلس پایین اومده و مجلس افت کرده که نمایندهی فکر میکنه که نامرسان اداره است که از این اداره به اون اداره به دنبال کارهای مردم بره و از طرف دیگر به تغییر آبدارچی و نمیدونم به هر صورت بخشدار و فرماندار اقدام بکنه.
آقای جلالی زاده، یعنی اجازه میدید این سوال رو اینجوری بپرسم، حالا هیئت نظارت چه مقدار میتونه ورود کنه به این مسئله و تا چه اندازه میتونه به عنوان یک اهرم اقداماتی رو صورت بده؟
اصلا به نظر من کاری به هیئت نظارت نداره. ببین، اصلا خود هیئت نظارت هم به نظر من باز مشکل سازه. یعنی هیئت نظارت و نمایندگان موجب میشه که نماینده به خاطر طرز از تایید صلاحیت یا به خاطر اینکه نقطه منفی در پروندهش وارد نشه نتونه حرفشو بزنه. مشکل اساسی ما در خود انتخاب کردن افراد است. اگر افراد واقعا از نظر قانونی انتخاب بشن، یعنی اگر مردم در رای دادن بتونن به کاندیداهای مورد نظر خودشون رای بدن و یا احزاب کاندیداها را معرفی بکنن، ما به هیچ وجه دچار این مشکل نخواهیم شد. اگر نماینده سراوان مربوط به یک حزب بود و حزب مسئولیت به هر صورت مردم را داشت و پاسخگوی مردم بود، قطعاً نماینده بدون باد کارهای افراد نمی‌رفت یا این مسائل پیش نمی‌آمد. به نظر من باید مجلس به جایگاه خودش برگرده. حالا امروز متأسفانه که نماینده شده مجری و دولت هم شده ناظر.
حالا یک نکته هم این وسط هست آقای جلالی زاده، و اون اینکه آقای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفتن باید مشخص بشه که چه کسی فیلم درگیری نماینده سراوان و کارمند گمرک رو منتشر کرده. چگونه است که آقای لاریجانی این گونه ورود میکنن به قضیه؟ آیا این برای حفاظت و حراست از نماینده مجلس؟
مثلا بدتر میشه. یعنی اگر قرار باشه که به
به جای پرداختن به معلول باید علتها را بررسی کنیم. رئیس مجلس باید بیاد بگه که ریشه یابی بکنه که مشکل اساسی ما در کجاست. مشکل کار ما به نظر من امروز این است که این بدعت‌هایی که در کار نمایندگان ایجاد شده این بدعت‌ها برداشته بشه. قانون انتخابات به نظر من دوباره باید در ایران
بازنگری بشه.
یه قانون مترقی که نمایندگانی وارد مجلس بشن که این نمایندگان جایگاه نمایندگی مجلس رو حفظ بکنن.
از جلال جلالی زاده نماینده پیشین سنندج در مجلس شورای اسلامی میشنیدیم که به پرسش‌های محمد زرقامی از رادیو فردا پاسخ میداد. عزیزان شنونده، نوبت میرسه به یکی از برنامه‌های نمای دور، نمای نزدیک. اما پیش از اون اجازه میخوام که یادآوری کنم که شماره پیامگیر رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست. نذارید حرفی ناگفته باقی بمونه و از حق آزادی بیان خودتون استفاده کنید و سری به تریبون آزاد رادیو فردا بزنید. 00420221122112 00420221122112. گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان با ما.
نمای دور، نمای نزدیک.
علیرضا عابیز بعد از 5 مجموعه شعری که از دهه 70 خورشیدی تاکنون منتشر کرده، نشان داده که از جمله شاعرانی است که هم در رابطه‌اش با واسطه و مفهومی به نام شعر به صلح رسیده و هم عقربه‌های شاعرانش مسیری سالم را به او می‌نمایانند. آخرین مجموعه شعرش خط سیاه متروی لندن که تابستان گذشته منتشر شد، دفتری است که هر علاقه‌مند شعر امروز باید بخواند. زبان سهل و ممتنع او و طنز بسیار ملایم و هوشمندانه‌اش در عین کشف زاویه‌هایی که از فرط دم دست بودن تیزهوشی او را در برجسته سازی آنها هیجان انگیز می‌کند، این دفتر را به اثری شایسته مبدل کرده است. گفتنی است که جایزه شعر شاملو هم 21 آذر ماه به همین مجموعه تعلق گرفت. در برنامه نمای دور نمای نزدیک از علیرضا عابیز که بعد از اتمام دکترای ادبیات خلاقه در لندن ساکن همین شهر است دعوت کردم به این برنامه. بخش کوتاهی از گفتگوی بلند ما را اینجا میشنوید و نسخه کامل گفتگوی من را در وبسایت رادیو فردا میتوانید بیابید و بشنوید. پیش از گفتگو اما چند شعر با صدای شاعر را خواهید شنید. سپاس که با من مهرداد قاسمفر در این برنامه مرور کتاب نمای دور نمای نزدیک همراهید.
شعر شماره 47. هر قتلی پیامی دارد، پیام دقیق به ما رسیده است. هر قتلی به قتل دیگری پیوند می خورد. هر قاتلی به قاتل دیگری اقتدا کرده است. در جنگل درختان انبوهند، هر شاخه‌ای تبری در خود دارد، هر کودکی دیوی در خود می پرورد. از همین حرف‌های روزمره شعری زاده می شود، از همین هماغوشی‌های بی برنامه کودکی به دنیا می آید. در این قطار شبان روز در سفرم، به کارهای ناکرده می اندیشم. شعرهای نانوشته، کودکان نازاده. شعر شماره 44. شب بر درخت گردو فرو افتاد، باغستان به ناگاه جام دیگر کرد. آوای مرغ حق برخاست، اشباح درختان مرا می ترساند. تاکهای خفته و جوبار که چون ماری پیش می خزید. در انتهای گندمزار تنها بودم، چکمه‌های آبیاری تا رانهایم می‌رسید. دسته بیل را در دست می‌فشردم و از سرما می‌لرزیدم. اگر پدرم نیاید و گندمزار را آب ببرد و ماه که از پشت قلعه کوه چون پستان بلورین رگ کرده‌ای برمی‌آمد، پشت ابرهای تیره پنهان شود، اگر من در کودکی بمانم
و قطار از ایستگاه کینگز کراس بگذرد و همچنان برود تا دشت اسفدن پدرم را خواهم دید که لوبیا آورده به گندم سودا کند. طفلی 12 ساله است به ماه نو سلام میگوید و خرش را به راه کوره آبی میراند.
آنچه که شنیدید چند شعر بود از مجموعه خط سیاه متروی لندن با صدای شاعر. خیلی خوش آمدی به این برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته ما. قبل از هر چیز از داستان خود این کتاب آغاز بکنیم. داستان شگیری این شعرها چی بود دقیقا؟
سلام و سپاس از شما دوست عزیز آقای قاسم فرد که من رو دعوت کردید به این برنامه. ماجرای خط سیاه متروی لندن در واقع مجموعه است از شعرهایی که من اینها رو بیشترش رو توی همین خط سیاه نوشتم. حالا خط سیاه چیه؟ خطی است از یکی از خطوط مترو لندن که مرکز لندن رو به شمال لندن وصل میکنه و در واقع بهش میگن خط شمال، نوردرن لاین، و چون توی نقشه با رنگ سیاه نشون داده شده خط سیاه هم بهش میگن. حالا البته این خط سیاه یک سری معانی زمینی دیگه هم داره برای خود انگلیسی ها آشناست. بعضی ها به تنه این رو میزری لاین میگن، حالا یعنی خط نکبت، و اون هم دلایلش در حال درونی خیلی به کار من مربوط نمیشه. اما ماجرای این شعرها این هست که من حدود 3-4 سال تقریبا هر روز از خونم که در شمال لندن بود با همین مترو به مرکز لندن میرفتم، به کتابخونه بریتانیا، و اونجا داشتم یک کار پژوهشی انجام میدادم و توی مسیر که میرفتم خیلی از این شعرها رو من توی همون خطوط مترو توی قطار یا توی ایستگاه ها نوشتم، و یا وقتی که رسیدم به مقصد بر اساس چیزهایی که توی ایستگاه و توی قطار دیده بودم نوشتم. برای همین میشه گفت یه جور گشت و گذار ذهنیه که از سفرهای روزانه شروع میشه.
در قیاس با چند کار دیگری که از تو خواندیم از دهه 70 تا الان، در واقع تأملی در مخاطب ایجاد میشه که آیا با چی طرف هست؟ با یک مجموعه توصیفی، با گزارشی از وضعیت روزانه و روزمره، با موقعیت‌های استعاری؟ خودت چطور توصیف میکنه؟
بله، به نظر من اینها پاره فکرهایی است و تأملاتی است در واقع که در تأملات فکری اندیشگی اندیشه ورزانه است به یک تعبیری، اما شکل ظاهریش خب در حال یک پیکره ظاهری داره و یک نقطه شروع داره. نقطه شروع و پیکره ظاهریش همین رخدادهای روزانه است، اما در اونجا متوقف نمیشه، یعنی حداقل امیدوارم که به این ترتیب متوقف نشده باشه. خیلی اوقات بله یک توصیفه، ولی در سطح پایانی یا در وسط مثل یک به اصطلاح یک پاساژی ایجاد میکنه و عبور میکنه از اون فضای توصیفی روزانه و وارد فضای ذهنی و به اصطلاح اندیشگی میشه. گاهی اوقات بازگشت به خاطرات دوران گذشته هست درش، و گاهی اوقات هم سیر و سلوکی است در به اصطلاح مفاهیم اجتماعی دوران ما. مثلا در همین شعری که در مورد قتل خوندم که قتل به هم دیگه به اصطلاح اونجا نقل قولی از عبارتی است که خب برای شما حتما آشناست، پیام دقیق به ما رسیده است، که بخش از سخنرانی هوشنگ گلشیری بر مزار پوینده و مختاری بود هنگام تدفین مختاری. به نظر من ابزاری بوده اینها برای بیان همون فکرهایی که در ذهن داشتن یا تأملاتی که بر مسائل فردی اجتماعی و سیاسی دوران خودمون داشتم.
بخش عمده از این شعرها کاملا با نام کتاب آمیخته است، خط سیاه مترو لندن، یعنی معلومه که در یک مکان با اشیاء مشخصی، آدمهای مشخصی، سنت مشخصی در این مکان، از نشستن مسافران، برخواستنشون، بیرون رفتن، آمدن و خیره شدن آدمهای ساکت به هم دیگه و همه آن توصیفی که یک مترو به آدم میده ذهن شاعر رو درگیر کرده. آیا این رو از پیش فکر کردی یا بعد از این که یه مجموعه از اینا شکل گرفت بعد به این نتیجه رسیدی که میشه از اینجا تأمل بیشتری کرد و کارهای بیشتری استخراج کرد به عنوان شعر؟
برای هر کسی یک موقعیتی هست که موقعیت‌های آفرینشی نام میگیره. من سفر یکی از اونهاست، یعنی وقتی سفر میرم یا در قطار مینشینم ناخودآگاه میل به نوشتن در من شکل میگیره. اتفاقی که افتاد به این ترتیب بود که انگار تو اون دو سه سالی که من این مسیر رو طی می‌کردم، وقت نوشتن شعر من منتقل شده بود به همون زمانهایی که من توی مترو بودم. یعنی چند تا شعر اولیه‌ای که نوشته شد به این ترتیب بود و بعدش دیگه انگار منتظر بودم که من برم سوار مترو بشم تا شعری رو که در طول روز بهش فکر کرده بودم روی کاغذ بیارم. اما در این حال در همون چند تا شعر اولیه که نوشته شد به این موضوع فکر کردم که من یک مجموعه ای تهیه بکنم و این مجموعه در این مجموعه به این موضوع قطار و اینها بپردازم. و این اگرچه ما توی ایران خیلی نمونه هایی از این که افراد در مورد یک موضوع خاص یک به اصطلاح یک کتاب تماتیک موضوعی تهیه بکنن نداریم، ولی در شعر غیر فارسی ما نمونه های زیادی داریم که خیلی ها مثلا فرض کنید که یک مجموعه در مورد یک مکان می نویسن، حتی مثلا یک مکان تاریخی. و این نمونه های پیشینی رو من در ذهن داشتم. در واقع
آنچه که شنیدید بخش کوتاهی از گفتگوی من با علیرضا آبیز، شاعر دفتر خط سیاه متروی لندن، برنده جایزه شعر شاملو بود. نسخه کامل رو میتونید در وبسایت رادیو فردا بیابید و بشنوید. سپاس که با من مرتضی قاسم‌فر در نمای دور نمای نزدیک این هفته همراه بودید. تا هفته دیگر.